جبجبین و خودیت کتاب دیدیم سبقه صد و هفتاد و سه صد سر ده توسط استاد مرمی شماره سیسی و پیونجه و شیخ و ورده سیسی ده هفتاد و سه سازمان مزیحات آزمان مرانسان جانبان نبا
مجرد کونی ربما یعدی الیه. چند خطی عبارت از دیروز از جلسه قبل باقی مونده تطبیق بکنیم، بعد بحث جدید رو آغاز کنیم. عرض شد به روایت علی ابن مهدیار بعضی در چهار مورد تمسک کردن برای جواز بیع مال موقوفه. مورد اول این بود که این یا زن داریم مال موقوفه خراب میشه، البته بعد از خرابی هم منفعت داریم. استدلال کرده بودن به روایت علی ابن مهدیار. شیخ انصاری سه اشکال به این استدلال داشتن. اشکال اول این است که فرمودن ظاهر روایت اینه که ولو احتمال خرابی بدیم، احتمال تلف شدن بدیم، مال موقوفه رو میشه فروخت، در حالی که فتوای علما علم به خرابی یا ظن به خرابی هست. و فیهن المقصود جواز و بیعی. اشکال اول این استدلال این است که مقصود فقها جواز بیع مال موقوفه است در این صورت اذا ادا بقاؤه الى الخراب، وقتی بقای مال موقوفه منجر به خراب بشه علمن یا ظنن. فقها فقط در این صورت فتوا میدن، لا مجرد و کونی ربما یعدی الی، نه در این صورت، نه مجرد بودن اون اختلاف که چه بسا منجر به اون خراب شود، المجامع اون چنون احتمالی که اون چنون مجرد کونی که ربما جمع می شود با احتمال مساوی یا با مرجوح هم شامل شک می شود هم شامل وهم می شود، علاما هو ظاهر من لفظ ربما، که ظاهر از لفظ ربما اینه کما لا یخفا علی المتتبع در موارد استعمالات کلمه ربما، که ربما شامل شک و وهم می شه. ولا اظن احدا، من فکر نمی کنم احدی یلتزم و ملتزم شود به جواز بی به مجرد احتمال اداء بقاء اون مال وقف به خرابی. من فکر نمی کنم احدی از علما طبقی روایت فتوا بده بگه به صرف احتمال عرض کنم که خراب شدن، احتمال تلف مال و نفس، فوراً مال و موقوفه رو بفروشید. چرا می فرماین؟ به خاطر اینکه کلمات علما رو نگاه کنید، بعضیا تصریح به علم دارن، بعضیا تصریح به ظن دارن، بعضیا خوف خراب میگن، و خوف خراب هم در فقه وقتی بررسی میکنیم در جایی به کار میرود که علامت خرابی وجود داشته باشه، یعنی همون اطمینان به خرابی باشه. لأن کلمات من عبر به هذا العنوان، به خاطر اینکه کلمات کسانی که به این عنوان تعبیر می کنند کما عرفته، چنانچه شناختی، بین این اقوال هست، بین این اقوال دور می زنه، ادا بقاؤه الى خرابه، منجر بشه بقا به خرابی احتمال درش نیست. که مراد قطع است یقیناً بقاء مال موقوفه منجر به خرابی بشه. و بین قولهم و دور میزند بین این عبارت یخشا او یخاف و خرابو بترس یا خوف خرابی داشته باشه. خوف را شما در کتب فقهی نگاه کنید، در مورد تیمم، در مورد روزه هم سال زالک میگن فلانی روزش افطار کنه وقتی خوف ضرر داره. خوف یعنی علامت اطمینانی برای ضرر باشه، صرفا احتمال رو شامل نمی شود. ول خوف عند المشهور، خوف در نزد مشهور علما، کما یعلم چنانچه دانسته می شود از سایر موارد اطلاقات علما، مثل قول علما یجب الافطار، یجب التیمم مع خوف الضرر، و یحرم السفر مع خوف الهلاك. اینجا ها که کلمه خوف رو به کار می برن، لا یتحققو الا بعد قیام امارت الخوف، خوف ضرر محقق نمی شود مگر بعد از قیام اماره خوف، یک اماره اطمینانی باشه، ظن به خوف بیاره، ظن به ضرر بیاره، وقت اونجا انسان میتونه روزش بخوره، میتونه به جای وضو تیمم کنه و باید به سفر نرود. خلاصه نتیجه این که در این باب یا علما کلمه علم رو یا کلمه ظن رو یا کلمه خوف رو به کار میبرن و همه این عبارت ها علامت این است که اگر احتمال تلف شدن مال موقوف بر دادی نمیتونی مال وقتی رو بفروشی. پس معلوم میشه فتوای علما با روایت در تضاده. ثانیاً اشکال دوم، ما ان منات الجواز علا ما ذکر تلف الوقف رأسن. اشکال دوم اینه که در روایت کلمه تلف داشت، تلف یعنی شی نابود میشه دیگه، قابل انتفاع نباشه. این خب صورت اول رو شامل میشود. صورت دوم، فرض دوم از صورت هفتم که محل بحث ماست، جایی است که بعداً مال موقوفه منفعت معتنابه داره، پس تلف در این مورد صدق نمیکنه. با این که منات جواز علامه ذکر که در روایت ذکر شده تلف الوقت رأسن، اینه که وقف تلف میشه یعنی قابل انتفاع نباشه دیگه. و هو القسم الاول من از صورت السابعه، تلف وقف فرض اول از صورت هفتم بود، الذی جوزنا فیه البیع. ما هم گفتیم نیاز به روایت هم نداریم، حکم عقل قطعی میگوید اونجا بیع جایزه. فلا یشمل الخراب الذی لا یصدق معه التلف، پس روایت شامل نمی شود خرابی را که تلف صدق نمی کنه. مثل محل بحث ما، مال موقوفه خراب شده ولی منفعت معتنابه داره، نمیگیم اینجا مال موقوفه تلف شده از بین رفته است، آخر اینجا تلف نشده. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، ما انه لا وجه بنا ان علی عموم تعلیم. اگر جمله اخیر روایت به عنوان علت هست، ربما یعدی الی تلف الاموال، اگر این جمله علت هست، اموال داره، کلمه وقف نداره، باید بگیم هر جا بقاء مال موقوفه منجر به تلف شدن مال هر کسی شد، بیع مال موقوفه جایز است. مثلا خانه موقوفه چهار طبقه ساخته شده، بقا این مال موقوفه باعث می شود زمین همسایش آفتاب نداشته باشه، کم کم کسی اونجا رو اجاره نکنه، خراب بشه، بگیم این خودش مجوز اینه که مال موقوفه رو بفروشی، در حالی که احد اینطور فتوا نداده. نه انه لا وجه بنا بر عموم تعلیم. اگر ذیل روایت علت است و عام است که کلمه الاموال داره، وجهی نیست برای اکتفا کردن در خوف خرابی خصوص مال موقوفه، بلکه باید فتوا عام باشه. بل کل ما خیف و تلف ما جاز بیع الوقت، بلکه هر جا ترسیده بشه از تلف مایی، ولو هر جنسی تلف بشه، باید بگیم بیع وقت جایزه، در حالتی که احدی از علما همچه فتوایی نداده. پس تا اینجا نتیجه این شد که این فرض و این مورد رو روایت اثبات نمی کند جواز بیع را. و اما تقریب الاستدلال بالمکاتبه علا جواز البیع به صورت ثامنه، دقت کنید، مال یا مال و ما فرقی نداره. دقت بفرمایید، عرض شد که چهار نکته در ذیل این روایت ذکر می شود. نکته اول گفتیم ذکر چهار مورد است که در این چهار مورد برای جواز بیع فقها به این روایت استدلال کردن. مورد اول رو بیان کردیم، ذکر. مورد دوم که برای جواز بیع به این روایت استدلال شده سورت هشتم است، از اون سوره‌ای که خوندید. خلاصه سورت هشتم این بود که مال موقوف درش اختلاف شده و احتمال می دهیم که این اختلاف سبب شود تلف مال و نفس را، احتمالا منجر میشه به نابود شدن مال موقوفه و کشته شدن فرد. در این صورت بعضی فرمودن بیع مال موقوفه جایز است به خاطر این که این روایت شامل این مورد میشه. چطور شامل میشه؟ توضیحش این است که مستدل میگه روایت دو ملاک رو برای جواز بیع ذکر میکنه. ملاک اول وجود اختلاف، ملاک دوم اختلافی که احتمالاً سبب تلف مال و نفس بشه. در این مورد امام جواد علیه السلام فرمودن بیع مال موقوف صحیح است و این مورد همان صورت هشتم می باشد. پس بنابراین در این صورت بیع مال موقوف جایز است با حکم این روایت. یا شیخ انصاری دلالت روایت رو در این صورت هم نمیپذیرد، به این معنا که میفرماید اگه بخوای به این روایت عمل کنیم مضمون این روایت یه معنایی می شود که احدی بهش فتوا نداده. توضیح مطلب این است که در جمله اخیر روایت که محل استشهاد است، ربما یجیع تلف الاموال و الانفس، دو احتمال وجود دارد. به این معنا که این جمله یا علت حکم است و یا علت نیست، بیان یک حکمت است. اگه این جمله علت برای جواز بیع باشد، معنای این جمله این است که در هر زمانی که فتنه پیش بیاد، این فتنه سبب تلف مال یا نفس باشه، ولو به احتمال بیع مال موقوفه جایز است. خب لازمش اینه اگه زید و عمر با هم در رابطه با یک چک و سفته اختلاف دارن، 1,000,000 تومان پول در بینه، ممکن زید به این خاطر عمر رو بکشه، تلف مال و نفس پیش بیاد، ماشینش هم آتش بزنه مثلا. در این صورت برای از بین بردن این فتنه طبق این روایت باید جایز باشه قسمتی از موقوفه سادات رضوی رو مثلا بفروشی، فتنه بین زید و عمرو رو ما اصلاح بدیم، در حالی که احدی از علما همچه فتوایی نداده که برای هر فتنه‌ای به شمال موقوفه رو فرو بود. یک احتمال. احتمال دوم این است که ما این جمله را علت ندانیم، یه حکمتی بدانیم. امام خواستن بفرماید بدانید که اختلاف گاهی سبب تلف مال و نفس می شود. اگه این جمله علت نباشه، پس روایت دلالت می کند در مطلق اختلاف، اختلاف موقوف علیهم میشه مال موقوفه رو فروخت. پس بنابراین اندک نزایی که بین موقوف علیه به وجود آمد، فوراً اقدام کنید مال موقوفه رو بفروشید، در حالی که احدی از علما باز هم چه فتوایی نداده. خلاصه هر جور ما این روایت رو معنا کنیم، به این روایت و به مضمونش علما عمل نکردن. اینم مورد دومی که به روایت استدلال شده بود، معلوم شد استدلال صحیح. مورد سوم، مورد سوم سورت نهم است از اون سوری که ما ذکر کردیم، از اون ده سورت. بین موقوف علیهم اختلاف است. اختلاف موجب ضرر عظیم است، مثلا آبروریزی میشه، قطع رحم میشه. جایز است مال موقوفه فروخته بشه. برای این موردن به این روایت استدلال کردن. شیخ انصاری می‌فرماید در این روایت هیچ قرینه‌ای برای استدلال به خصوص این صورت دیده نمی‌شود. روایت اشعاری برای اثبات این مدعا ندارد. خب ایشان خط رو بخونیم از برسیم. و اما تقریب الاستدلال بالمکاتبه علی جواز البیع فی صورت الثامنه، مورد دوم تقریب استدلال به این مکاتبه بر جواز بی در صورت هشتم، و این صورت هشتم صورت وقوع اختلافی بود که ربما اوجب تلف الاموال و نفوس، ممکن این اختلاف موجب تلف مال و نفس بشه. یه همون صورتی بود که در جلسه گذشته بعضی از آقایون میگفتن دیگه 100% مورد روایت هستن، روایت همین مورده دیگه. حالا مرحوم شیخ انصاری دارن حلش میکنن و هو ان الحکم بالجواز، استدلالشون اینه، میگن حکم به جواز در این روایت معلق بر اختلاف شده. کی فروش جایزه؟ در وقتی که این دوتا ملاک باشه، یکی اختلاف باشه. ولی یه نکته دوم هست، الا ان قوله فانه ربما، الا این که قول امام که در ذیل حدیث فرمودن فانه ربما یجیء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس مقید بالاختلاف الخاص، معلوم میشه اختلاف مقید به یک اختلاف خاصی است، در این صورت بی جایزه. و اون صورت خاص اینه، الذی لا یؤمن معه من التلف، ما ایمن از تلف نباشیم، یعنی تلف اموال و نفوس درش باشه. چرا این قید رو میزنی؟ لان العلت یقید المعلول. خب بارها گفتیم علت تعمم و تخصص، علت حکم را معلول را مقید میکند. معلوم میشه در صورت این اختلاف خاص به جایزه، حکم جواز به مقید به این علت است، به این صورت است. علت تقیید میکند معلول را. مثال عرفی میزنن، کما در قول تو میگید لا تأکل رمان لانه حامضون، انار نخور چون ترشه، معلوم میشه انار ترش مضر است و این ملاک رو داره. اگه انار شیرین باشه حکم عدم اکل وجود نداره. اینجا هم معلوم میشه جواز بی در اختلافی است که موجب تلف اموال و نفوس بشود. اینم صورت هشتم استدلال به روایت. شیخ انصاری میفرماید و فیه ان لازم علی هذا، لازم بنابراین که این جمله علت باشه. دقت کنید، ما در توضیحات گفتیم در روایت دو احتماله، ممکنه فانه ربما علت باشه، ممکنه حکمت باشه. با صراحت نمیگن ولی همین مضمون رو بیان میکنن. شیخ انصاری میفرماین فیه اشکالش اینه، ان لازم علی هذا، اگر جمله فانه ربما علت باشه چنانچه شما گفتید، لازمه روایت اینه، تعمیم الجوازه، باید ما عمومیت بدیم جواز بیع مال موقوفه را فی کل مورده، در هر موردی که لا یؤمن معه، ایمن نباشیم با این اختلاف در این مورد از تلف اموال و نفوس، اگرچه مربوط به موقوفون علیه نباشه، و لم یکن از جهت اختلاف موقوفون علیه. نتیجهش این می شود فیجوز بیع الوقف لاصلاح کل فتنته، باید ناظر بر موقوفه بره دم در دادگستری بیسته، هر دو نفری که اختلاف دارن صداشون بزنه، اونا رو بیاره، مال موقوفه رو بفروشه، اختلاف اونا رو حل کنه، بگه برید دنبال کارتون. چون علت در روایت اینه، میگه اختلاف موجب تلف اموال و نفوس است، پس معلوم میشه در این مورد هر جا هر اختلافی موجب تلف اموال و نفوس بود، بیع مال موقوفه در اون صورت جایزه. فیجوز بیع الوقف لاصلاح کل فتنته. خب شما چی میگید؟ میگید فانه ربما علت یا نه؟ اگه علت باشه حکم قبلی رو تخصیص میزنه. در این مثال عرفی شما میتونید که حرفو بزنید که آقا الان قشنگ به تعبیر شما مولا گفت لا تأکل رمان، مگه نگفت رمان؟ مگه رمان آب نیست؟ چرا با لعنه و حامض شما یه حکم مقید میکنید، میگید انار ترش؟ اینجا هم همینه، درست اونجا گفت اختلاف موقوفون علیه این طور اون طور، ولی در علت به طور عام ذکر شده ربما یجیء من الاختلاف تلف الاموال و النفوس. خب باریکشالله، در علت میتونیم الفلام را اینا عهده ذکری بگیریم، میتونیم بله؟ وقتی میگیم ملاک علته، شما نمیتونید حکم رو سبب تغییر علت بگیرید. با این بیان شما در علت علیه فلام اگه عهد ذکری باشه، یعنی حکم که این مطلب گفتن ولی صحیح نیست. بهتون بگم یکی از آیون حفظه الله غیر از این اعلام سبعه ها، یکی از دیگه از آیون که کتاب فقهی هم داره، ایشون همین حرف زده. بعد در پایان هم میفرماید پس حد این است که روایت دال بر صورت هشتم است، در این صورت بیع مال موقوفه جایز است به همین روایت. ولی نه، ما یه حرف رو نمیتونیم بزنیم، حرف مرحوم شیخ درست. و ان لم یکن بله فیجوز بیع الوقف لاصلاح کل فتنه، جایز است مال موقوفه رو بفروشیم برای اصلاح هر فتنه ای. و ان لم یکن لها دخل فی الوقف، ولو اون عرض کنم فتنه دخالتی در رابطه با موقوفه نداشته باشه، فتنه دیگر است مال موقوفه رو بفروشیم و این فتنه رو جواب بدیم. اللهم الا ان یدعا، احتمال دوم، مگر این که کسی ادعا کند سوق العلت مساق تقریب، این علت علت حکم نیست، حکمت حکم است. امام میخواستن حکمت اختلاف رو بیان کنن که اختلاف گاهی به خاطر تقریب به ذهن این مسئله رو بیان کنن که اختلاف گاهی موجب تلف اموال و نفوس میشود. الا ان یدعا سوق علت را مساق تقریب، نه تعلیل حقیقی، حتی یتعدا الى جمیع موارده، تا بگیم ما در تمام موارد اختلاف حکم جاریه. اگر یه حرف رو بزنیم لکن تقیید الاختلاف این ازن، لکن باز در اینجا باید فتوای شما عام باشه، بگید در تمام موارد اختلاف به یه وقت جایزه، نمیتونید اختلاف رو مقید به یه قید کنید. لکن تقیید اختلاف در این هنگام به کون این اختلاف مما لا یؤمن از وقوع در فتنه، این قید شما ممنوع می شود. باید فتوا بدید در مطلق اختلاف و بگو مگوها در مال موقوفه بیعه وقت جایزه. و هو الذی فهمه الشهید، مرحوم شهید ثانی در کتاب روزه همین مطلب رو متوجه شدن از روایت، یعنی فرمودن روایت در مطلق اختلاف میگه بیع مال موقوفه جایزه کما تقدم کلامیشون. لکن الحکم علی هذا الوجه، حکم به این شکل هست که بگیم در همه موارد اختلاف بیع مال موقوفه درسته، این مخالف للمشهوره، مخالف با مشهور علما. فلا یبقاهی نهزن وسوق به روایه، پس بنابراین وقتی بر طبقی روایت مشهور فتوا ندادن، مشهور از این روایت اعراض کردن، اعراض مشهور از یک روایت باعث ضعف روایت میشه، ما اطمینان به این روایت نداریم. فلا یبقاهی نهزن وسوقی به روایت، به حیثی که رفعیت بشه به توسط این روایت از عمومات و قواعد. معمافی ها من ضعف دلاله، تازه این روایت بر همین مطلب هم ضعیف و دلاله کما سیجی و الیه الاشاره، اشاره به این مسئله خواهد آمد. و من ما ذکرنا، مورد سوم از مواردی که به این روایت تمسک شده برای جواز بیع وقت، من ما ذکرنا یظهر و تقریب استدلال بر صورت تاسعه و ردش، استدلال کردن به همین روایت در صورت تاسعه، ردش همینه که این روایت هیچ گونه اشعاری برای استدلال به صورت تاسعه نخواهد داشت. و اما تقریب الاستدلال على صورت العاشره. مورد چهارمی که به این روایت برای جواز بیع استدلال شده است، صورت دهم است. صورت دهم این بود که مال موقوف وجودش سبب فساد و اختلاف شد و آن هم اختلافی که اطمینان داریم منجر به قتل نفس می شود. در این صورت فرمودن فروش مال موقوف جایز است با تمسک به این روایت. بیان استدلالشون این است که میگویند از این که امام تلف نفس رو در این روایت ذکر کردن، ما می فهمیم که مراد امام این است که در سخت‌ترین مرحله اختلاف مال موقوف را می شود فروخت. سخت‌ترین مرحله اختلاف جایی است که موجب قتل نفس می شود. پس مضمون روایت این است در این صورت مال موقوفه را می توانیم بفروشیم. شیخ انصاری به این استدلال دو اشکال دارد. اشکال اول تکراری است. اشکال این است که روایت بنابراین تفسیر میگه در هر اختلافی که سبب قتل نفس بشه مال موقوفه رو بپوشی، ولو زید و عمر بدون ارتباط با این موقوف هستن. یکی دیگری رو میخواد بکشه، شما به سرعت مال موقوفه رو بفروشید، 1,000,000 تومان پول به زید بدین که عمر رو نکشه، قتل نفس انجام نشه، در حالی که احدی از علما همچه فتوایی نده. برای چی؟ سلام. خلاصه حرف جواب همونه، جمله فعنه و ربمار علت میدونیم یا حکمت کدوم یکی؟ اگه علت باشه العلت تعمم و تخصص، حرفی که آقای حسینی بود، علت یعنی شما همین حرف خواهد شد، جوابش میکنه علت عامه، حکم نمیتونه علت رو تغییر بزنه. خب پس دیگه حکمته، دیگه پس دیگه حکمته. بنابراین علت اگر باشه لا محال علت تو امه، اگر علت نیست پس بنابراین حکمته، اگر حکمت باشه مورد روایت در هر اختلافی میشه فروغ. چرا شما اختصاص به اختلاف قتل نفسی دارید؟ اختلاف قتل نفسی هم نباشه میشه فروغ، اجازه بدید. و ثانیا اشکال دوم می‌فرمایند، اشکال دوم این است که صورت دهم که محل کلام شماست، جایی است که اختلاف مطمئنن به قتل نفس بیانجامد. روایت کلمه ربما داره، روایت میگه اگر به احتمال ضعیفی هم مثلا 5% اختلاف سبب قتل نفس بشود مال موقوفه رو بفروشید، در حالی که احدی از علما همچه فتوایی نداده. پس تا اینجا معلوم شد در این 4 مورد استدلال به روایت صحیح نمی باشند. البته شیخ انصاری می فرماید در این گونه موارد هر کسی که حکمی رو مطرح کرد گفته به جایزه در صورت احتمال ضرر، نمی‌دونم احتمال طلب، ظن به طلب، هر کسی در این موارد حکم به جواز بیع داده است، مستند و دلیلش همین روایت می باشد. این نکته اول تمام شد. بعد نکته دوم بحث، برداشت خود شیخ انصاری از این حدیث چیه خواهد آمد. عبارت شده قد بفرمایید. بله، حالا اون حرفی داره راجع به صورت دهمش ممکنه حرف بزنیم. فعلا تا اینجا کلام شیخ انصاری ما اینطور فهمیدیم که شیخ انصاری از این صور اخیر فرض اول از صورت هفتم رو بگن بی جایزه، در بقیه فروضم فعلا گفتن بی جایز نیست، تا بعد برسیم بیدیم حرف دیگری از کلامشون استفاده می شود یا نه. و اما تقریب الاستدلال علی صورت العاشره، عبارت نمانه فهو ان ذم تلف النفس الی تلف الاموال، ذمیمه شدن تلف نفس به تلف اموال با این که خوف تلف انفس یتبع او، تابع این خوف تلف انفس از خوف تلف مال، غالبا به دنبال تلف نفس تلف مالم میاد، کسی رو که میکشه حداقل همون لباس اونه که از بین میبره تلف اموال درش هست. ای که اسم تلف انفس رو امام بردن یدلو، دلالت میکند علی اعتبار بلوغ الفتنه فی شده، برای این که معتبر از فتنه به مرحله آخر خودش برسه، اختلاف به سخت‌ترین مرحله برسه، الی حیث یخاف منه، به جوری که ترسیده شود از اون اختلاف تلف نفس را، به اطمینان موجب تلف نفس بشه. ولا یکوی بلوغها الی ما دون ذلک، کافی نیست اختلاف به مرحله پایین‌تر برسه، به حیث یخاف منه تلف المال، فقط تلف مال ترسیده بشه. نخیر، امام اسم از تلف انفس بردن، معلوم میشه در بالاترین مرحله اطمینان داریم تلف نفس پیش میاد، فروش مال موقوفه درسته. و فیه شیخ انصاری دو تا اشکال میکنن، ان لازم علی هازا، پس شما این جمله اخیر رو علت گرفتید، لازم بنابراین معنا عدم اختصاص موجب الفساد به وقوع الفتنه، لازمش اینه که اختصاص نداشته باشه سبب فساد به وقوع فتنه بین موقوفون علیه، بلکه برای هر فتنه ای که موجب تلف نفس بشه بیع جایز باشه. بل یجوز و حین اذن بیع الوقت، بیع وقت جایز لرفع کل فتنه، برای اینکه هر فتنه ای رو که هر فتنه ای که برطرف میشه موجب قتل نفس باشه میتونی مال موقوفه رو بفروشی فتنه رو برطرف کنی. این یک اشکال. اشکال دوم، معنی ظاهر روایه، شما گفتید به اطمینان موجب تلف نفس بشود، ظاهر روایت صرف احتمال را هم شامل می شود، با این که ظاهر روایت کفایت بودن اختلاف است، به حیث ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس، همین اگر به احتمال ضعیف هم موجب تلف اموال و نفوس بشود به جایزه. چرا اینطور فتوا نمی دید؟ و ولی مقصود از علما کمایت هر از عبارت جامع المقاصد که قبلا گذشت هو اعتبار الفتنه التي، اما فتوای علما اینه میگن فتنه معتبر است که یستباح به الانفس، یعنی به اطمینان سبب مباح بودن نفس بشود، صرف احتمال رو شامل نمیشود. بل حاصل این است ان جمیع الفتاوى المتقدمه، جمیع فتاوای متقدمه در جواز بیع وقت با هر عبارتی که بود، الراجعته اون چون فتاوایی که رجوع می کند به اعتبار اداء بقاء وقت علمن و یا ظنن و یا احتمالن به مطلق فساد، بعضی گفتن اگه علمن یا ظنن یا به احتمال بقاء مال موقوفه موجب فساد و اختلاف میشه بیعش جایزه، او فساد خاصه، یا گفتن اگر موجب فساد به قتل نفس بشود بیعش جایزه، او اعتبار خلاف مطلقا، اونایی که کلمه اختلاف را آوردن اگه مال موقوفه موجب بقایش موجب اختلاف بشود، او اختلاف خاصه، اونایی که گفتن اختلافی که موجب تلف مال و نفس بشود، تمام این عبارت ها و فتاوا مستند است به فهمیدن ارباب این فتاوا از مکاتبه مذکوره. هر کدوم به این روایت نگاه کردن یه برداشت از این روایت داشتن طبقش فتوا دادن. ول از حرفی مدلولها نکته دوم است که نظر خود شیخ انصاری خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.